به هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان
و عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مجدد ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خدمتتون عرض کنم که شب گذشته رژیم صهیونیستی بیمارستان المعمدانی غزه رو مورد هدف حمله موشکی قرار داد که در پی آن صدها فلسطینی بیگناه که عمدتاً زنان و کودکان بیگناه بودند به شهادت رسیدند. شبکه رادیویی گفتگو این مصیبت بزرگ رو به همه وجدانهای بیدار و انسانهای شرافتمند در سراسر دنیا تسلیت میگه. به همین مناسبت امروز چهارشنبه 26 مهر تجمع عظیم مردم تهران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی ساعت 16 در میدان انقلاب برگزار میشود.
گوش به زنگ باشید. فقط یک روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI.IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
شنوندگان عزیز، تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت این فاجعه بزرگ، این مصیبت بزرگ. و به همین مناسبت هیئت دولت امروز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. ساعت 6:35 است. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. دوستان عزیز، لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و اگر پیامی دارید، اگر که نظری دارید و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه های رادیو گفتگو و یا در مورد اتفاقاتی که اخیراً در شهر غزه افتاده، میتونید از طریق 301035 به ما پیامک بزنید و نظر خودتون رو بگید یا پیام خودتون رو به گوش مردم دنیا برسونید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. در پی جنایات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در غزه و قتل عام صدها فلسطینی، هیئت دولت چهارشنبه امروز 26 مهر را عزای عمومی اعلام کرد. آستان قدس رضوی اعلام کرد پرچم گنبد حرم رضوی امروز چهارشنبه 26 مهر به رنگ سیاه خواهد بود. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. دوستان عزیز دعوتتون میکنم در این ساعت صبح و گفتگو رو بشنوید.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. مهر تو ز لوح دل سپردن نتوانم، حاجت بر کس به جز تو بردن نتوانم. از هجر تو مرگ بهر من آسان تر، دل بر کس دیگری سپردن نتوانم. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 26 مهر ماه 1402. تسلیت عرض میکنیم. فاجعه اتفاق افتاده در منطقه غزه رو خدمت همه شما عزیزان شنونده، خدمت همه مسلمانان و صد البته می طلبیم گوش شنوایی بر آنچه که داره رخ میده. امروز هم انشاءالله با صبح گفتگو و موضوعات مختلف و متنوعش در خدمت شما هستیم. شما هم حتما همراه ما باشید با پیام فرستادن، با تماس گرفتن و ابراز نظر در برابر آنچه که قرار هست رخ بده، در برابر آنچه که رخ داده و به 3035 سامانه پیامک کوتاه ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم داریم، تماس بگیرید، روی خط ارتباطی ما بیاید، در باب این موضوعات ابراز نظر بفرمایید. 2265 2285 و 2786 1035. یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد، باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. در کوچه بیگذشتم و پایم به سنگ خورد، سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد. از ذهن من گذشت که با سنگ می شود، آیا چه کارها که در این روزگار کرد. آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی و منطقه، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر هانی‌زاده سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. یه سری پایبندی ها توی خیلی از مسائل باعث میشه که طبیعتاً از آن بره به سمت یک سری مناسبات، یک سری چهارچوب ها، یک سری معاهدات بین المللی هست. حتی در باب جنگ ما معاهده مخاصمات بین المللی رو داریم، توی حتی دانشگاه ها برای کسانی که دارن تحصیل میکنن تو حوزه علوم سیاسی و حتی حقوق، ما درسی رو داریم به اسم حقوق مخاصمات مسلحانه. یک سری حقوق تعیین شده، یک سری تکالیف برای طرفین یک مخاصمه تعیین شده، اما گویا باز هم باید بریم سراغ اون سوالی که در هفته گذشته پرسیدیم که انگار هیچ حد یقفی برای هیچ کدوم از مناسبات وجود نداره. باب صحبت رو با شما اینطور آغاز میکنیم.
بله، خواهش کنم. در واقع اون چه که اخیراً در غزه و در جریان بمباران بیمارستان المحمدانی غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی رخ داد، یک لکه ننگی نه تنها بر پیشانی رژیم صهیونیستی و آمریکا، بلکه بر کل بشریت و به ویژه رژیم‌های غربی، کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که در واقع تا روزهای اخیر به شدت از رژیم صهیونیستی حمایت کردند. این فاجعه انسانی در حقیقت یک جنایت بزرگ جنگی در طول تاریخ تلقی می شود. این اقدام در حالی صورت می گیرد که مردم بیدفاع غزه در حقیقت الان حدود 12 روز است در برابر حملات هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت می کنند و بر اساس گزارش‌های موجود در طول این مدت 1800 مورد بمباران علیه مردم بیدفاع غزه صورت گرفته، در حالی که این شهر سالها در محاصره بوده و اخیراً هم به کلی این محاصره تنگتر شده و آب و برق بر اهالی و ساکنان این شهر قطع شده. و در حقیقت این امر نوعی قطبندی رو در جهان ایجاد کرده بین شرق و غرب، به اعتبار اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی حمایت کردند، در حالی که بسیاری از رژیم‌های عربی در برابر تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی هیچ گونه واکنشی نشان ندادند، بلکه ملت‌های اسلامی همچنان با تظاهرات خودشون از مردم غزه حمایت میکنن. در واقع آنچه که اتفاق افتاد مقدمه یک سناریوی خطرناکی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک برخی کشورهای اروپایی برای تغییر ساختار خاورمیانه و پاک کردن لکه ننگ شکست مفتزهانه ارتش رژیم صهیونیستی در عرصه‌های میدانی هست، که در حقیقت آمریکا چراغ سبز داد به رژیم صهیونیستی که با استفاده از هر ابزار حیثیت نظامی از دست رفته ارتش رژیم صهیونیستی رو بازسازی بکنن، و به همین دلیل این تهاجمات و این حملات هوایی علیه مردم غزه طی روزهای گذشته تشدید شد و افزایش پیدا کرده، و احتمال این هست که طرح آمریکا برای اخراج ساکنان نوار غزه به خارج از اراضی اشغالی و اسکان اهالی غزه در کشورهای اطراف فلسطین اشغالی عملیاتی شود.
حالا الان این نکته که فرمودید باعث میشه بپرسیم، یک سری کشورهای منطقه نسبت به این موضوع پیشاپیش واکنش خودشون رو اعلام و ابراز کردن. اردن یکی از کشورهایی که از دیرباز پذیرای مهاجرین فلسطینی هست، در سوریه بخش کمی، در مصر بخشی، و در کشورهای دیگه. هیچ کدوم با اون دیواری که وجود داره، هیچ کدوم فکر نمی کنم، تصور میخوام این از شما کمک بگیرم، آیا ممکن هست عدم تمایلشون به پذیرش باعث تغییر این روی کرد بشه؟ ممکن هست که این باعث یک سری مناسبات چانه زنی ها در سطوح سیاسی بشه که بخواد جلوی این کار رو بگیره؟
طبیعتاً قرار بود که امروز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه وارد بشود و در اردن نشستی با رهبران چند کشور عربی از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نشستی داشته باشد. اما ظاهراً به دلیل شرایط منطقه و حمله اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه این سفر لغو شده. شرایط منطقه شرایط مناسبی نیست و این احتمال وجود داره که جنگ و عملیات طوفان الاقصی که در عرصه میدانی یک دستاورد نظامی تاریخی برای ملت فلسطین تلقی می شود، اما در عرصه دفاع مشروع طبیعتاً مردم فلسطین در برابر تهاجمات ارتش رژیم صهیونیستی تنها ماندن. البته آمریکایی‌ها تلاششون بر اینه هر بحرانی رو به ضد بحران تبدیل بکنن، همچنان که در سال 2001 و در عملیات 11 سپتامبر آمریکایی‌ها قصد داشتند که تغییراتی در منطقه ایجاد بکنند و به افغانستان و عراق حمله کردند. الان هم تلاششون بر اینه که از این شرایط و از شکست ارتش رژیم صهیونیستی برای از بین بردن غزه و اینکه غزه رو از صحنه جغرافیایی فلسطین محو بکنند قصد دارن چنین طرحی رو پیاده بکنند. به همین دلیل اخیراً در نشست شورای امنیت سازمان ملل طرحی دولت روسیه و نماینده روسیه در سازمان ملل ارائه داد برای توقف درگیری ها در غزه، اما با وتوی مشترک آمریکا، انگلیس و فرانسه مواجه شد و این نشان می دهد که آمریکا و غرب حقیقتاً به رژیم صهیونیستی چراغ سبز داد که به بمباران های غزه ادامه بدهد. در طول روزهای گذشته هم وزیر دفاع آمریکا و هم وزیر خارجه این کشور ملاقات‌هایی با سران چند کشور عرب منطقه داشتند که همه آنها طرح اسکان مردم فلسطین، مردم غزه رو در اطراف کشورهای اراضی اشغالی رو مخالفت کردن با این طرح و این نشان می‌دهد که این طرح قابل عملیاتی شدن نیست. اما آمریکایی‌ها با استفاده از قوه قهریه و بمباران مردم سعی می‌کنن فشارها رو تشدید بکنن تا مردم ناچار بشن به کشورهای اطراف در واقع کوچ اجباریشان و مهاجرت بکنن.
قبل از اینکه سوال بعدی و موضوع بعدی رو با شما مطرح کنیم، از شنونده ها میخواییم که با سامانه پیام کوتاه ما در تماس باشن، برامون پیامک بفرستن و جملات خودشون، ابراز احساسات خودشون، ابراز حمایت های خودشون و برداشت های خودشون رو در قالب پویشی پیامکی برای ما ارسال کنن، در قالب یک جمله آنچه که به ذهنشون میرسه، آنچه که به عنوان پیام دارن به 301035 بفرستن. حتما همراه ما باشید تا حوالی 8:25 دقیقه با ما در تماس باشید، برامون پیامک بفرستید، حتی روی خط ارتباطی بیایید نقطه نظرات خودتون اعلام بفرمایید. پس 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، در خدمت شماست برای اینکه نقطه نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید، کما اینکه از نیمه شب گذشته تا امروز صبح هم در نقاط مختلف ایران، در نقاط مختلف شهر تهران هم تجمعاتی برگزار شده، مردم دور هم جمع شدن، مردم نسبت به موضوع اتفاق افتاده ابراز انزجار خودشون رو نشون دادن. آقای دکتر، موضوعی که میخوایم حالا با شما در میون بگذاریم بحث رسانه‌ای هستش. ما چون تو حوزه رسانه داریم کار میکنیم، میخوام این رو از شما بپرسم. هفته گذشته تا امروز، تا دیروز در واقع، دو تقابل رسانه‌ای وجود داشت، مشخص هم بود هر کدوم دنبال چه هستن. اما از دیشب که این اتفاق افتاد میبینیم که نوع خبررسانی هم نوع خبررسانی متفاوتی هست. در رسانه‌های غربی عمدتاً با ضمیر مجهول دارن استفاده میکنن از بمباران صورت گرفته شده. این چه موضوعی رو به ما میرسونه؟ این قرار هست چه موضوعی رو القا کنه به مخاطب خودش، به شنونده خودش؟ این که از موضوع، از ضمیر و از فعل، از فاعل مجهول استفاده میکنه. آقای دکتر هانی‌زاده، خب صدای ما آقای دکتر هانی‌زاده نمیشنوند، اما آنچه که در رصد ما هست این هستش که به هر حال باید ببینیم فعالیت‌های منطقه‌ای، سران منطقه نسبت به آنچه که تعهد خودشون نسبت به موضع قومیت عربی، نسبت به ملت عرب، نسبت به آنچه که داره در مظلومیت فلسطین، اجتماع مسلمانان داره رخ میده، باید سریع‌تر نشون بدن. نمیشه اینجا یک بام و دو هوا برگزار کرد، یکی به نل زد و یکی به میخ زد. آقای دکتر هانی‌زاده، سوال بنده رو شنیدید قربان، درباره موج رسانه‌ای ایجاد شده؟
بله، طبیعتاً اون چه که اتفاق افتاد در حوزه رسانه،
یعنی از دیشب تا حالا رسانه‌های غربی به جای اینکه مشخص کنن چه کسی این بمباران رو انجام داده، دارن از فعل مجهول، از ضمیر مجهول استفاده میکنن، ارجاعشون به مجهولات هست. بله. این رو چطور تفسیر میکنید؟ مگر میشود همچین چیزی؟
اغلب رسانه‌های موجود در جهان، به ویژه در ایالات متحده و کشورهای اروپایی، به هر حال بخشی از این رسانه‌ها سرمایه‌شون متعلق به صهیونیست‌ها هست. در ایالات متحده بر اساس آمار موجود 5000 رسانه دیداری، شنیداری و مکتوب در حقیقت از لابی صهیونیست‌ها و در حقیقت از یهودیان مقیم آمریکا که به شدت از اسرائیل حمایت میکنن، سرمایشون از اونجا تامین میشود و به همین دلیل همواره یک نوع قطبندی و دروغ پردازی و در حقیقت از رژیم صهیونیستی یک رژیم مظلوم در اذهان عمومی ترسیم بکنن و همواره تلاششون بر اینه که فلسطینی ها و جریان‌های مبارز فلسطینی را به عنوان تروریست تلقی بکنند و این یک خط کاملا مشخصی است که در همه بحران‌های منطقه‌ای این رسانه‌ها از دنبال آن هستند و به همین دلیل هیچ کدام از رسانه‌های آمریکایی و غربی جریان بمباران بیمارستان غزه رو درستی پوشش ندادن، بلکه به صورت یک سویه و یک جانبه گزارش های خودشون رو منتشر می کردن، ولی واقعیت ها رو نمی توان پنهان کرد و رسانه های منطقی به ویژه برخی رسانه های عربی و حتی رسانه های جمهوری اسلامی ایران که حضورشون در اراضی اشغالی بسیار محدود هست، توانستن این حادثه تلخ رو پوش بدهند. در هر صورت الان افکار عمومی به خوبی پی برده که رسانه های آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن.
معنی پیامک بخونم. 916-1375 اینطور نوشتن در ارتباط با سلام کردن، نوشتن در ارتباط با جنایات رژیم قاسب صهیونیست باید توجه انسانها را به حامی و نوکر صهیونیست آمریکای جنایتکار در طول تاریخ از زمان قصب حالا نوشتن اتازونی و کشتار سرخپوستا توسط آبراهام لینکلن و دزدان دریایی دریافت و جلب کرد. این پیوستی هست که فرمایش شما هم داشت که رسانه‌های غربی کاملا در اختیار هستند. یه جوی توی به لحاظ سیاسی در غرب وجود داره و اون جو این هستش که ما دموکراسی برقرار کردیم. دموکراسی یعنی این که حتی اقلیت هم صداش شنیده می‌شود. یعنی این که اگر بخشی اقلیتی هستن که نظر متفاوتی دارن هم صداشون باید شنیده بشه، هم باید بهشون پرداخته بشه، بهشون بها داده بشه، به همون اندازه که هستن لااقل براشون امکانات در نظر گرفت. الان میبینیم که همون اتفاقی که درباره آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد از هولوکاست نام میبرن یا از کشتار حالا یهودیان دارن نام میبرن، حالا رجوع به اینم حتما از شما خواهم پرسید، یاد میکنن ممنوعیتش وجود داره. درباره نازیسم صحبت کردن، ممنوعیت مطلق وجود داره. الان میبینیم که درباره حمایت از فلسطین و مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین صحبت کردن هم تبدیل به تابو شده. الان خیلی از کشورها رو داریم نگاه میکنیم، آلمان ممنوعیت برگزاری تجمعات رو اعلام کرده، فرانسه تقریبا در حد حکومت نظامی ممنوعیت رو برگزار کرده، روز گذشته و دو روز گذشته در مقابل دفتر مرکزی بی بی سی هم خیلی عظیمی از مردم جمع شدن تا نسبت به رویه یک سویه این شبکه اطلاع رسانی، این بنگاه خبر پراکنی در واقع اعلام موضع کنن. اما خب باز شنیده نمیشه، این ور اون ور مردم خودشون از رسانه های خودشون دارن استفاده میکنن. تفسیرتون از این نوع نگاه به آزادی از ابراز بیان عقیده چی است؟
در واقع کشورهای اروپایی نگاهشون به مسائل انسانی و حقوق انسان کاملا نگاه منافقانه و در حقیقت دوگانه است، به اعتبار اینکه بیشتر مسئله حقوق بشر و مضمون حقوق بشر و ادبیات مربوط به حقوق بشر به عنوان ابزاری در اختیار آمریکا و کشورهای اروپایی، هر کشوری که طبیعتاً با سیاست‌های آمریکا و غرب مخالفت می‌کند به موضوع حقوق بشر رو غربی ها مطرح میکنن و به عنوان یک چکش بر اون نظام و بر اون شاکله حکومتی میکوبن و از اون استفاده میکنن. در حالی که کاملا مشخص است که کشورهای اروپایی در رابطه با مسئله شرق به ویژه مردم فلسطین نگاهی کاملا دوگانه دارن و همواره در کنار رژیم صهیونیستی هستند و در موارد هم مردم فلسطین رو محکوم میکنند. این امر نشان میدهد که مسئله حقوق بشر و آزادی های فردی یک مسئله کاملا ابزاری در اختیار اهداف کشورهای اروپایی و آمریکا تلقی میشود. لذا یکی از شاخصه هایی که مشخص شده و پررنگ شده همین نشست اخیر شورای امنیت بود که آمریکا و انگلیس و فرانسه پیشنهاد آتش‌بس روسیه رو در واقع وتو کردند. در فرانسه ده ها نفر از مسلمانان به خاطر تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی اخیراً دستگیر شدند و این نشان میدهد که مسئله آزادی های فردی هم ابزاری در خدمت کشورهای اروپایی.